دیشب احتمالا دیگه خیلی دیر وقت، حالا استراحت آنچنانی نکردین، اما ما میخواییم که چون اینقدر شما فرد به قدرتمند و قوی هستین، میخواییم صدای با قدرت تری از شما بشنویم. یکم بلندتر لطفا صحبت بفرمایید، با انرژی بیشتری برای مردم، چون شما داریم با هموطنانی صحبت میکنین که این کار خیر و خداپسندانه شما رو تحسین میکنن و من میدونم از جانب بسیاری که شاید الان عزیزانشون بالاخره از طریق شما از زندان آزاد شدن، رضایت هایی که شما گرفتین، الان از شما یک دنیا انرژی میطلبن و انرژی با ما صحبت کنین. موافقین؟
بله حتما.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب بفرمایی، خواهش میکنم از اون ابتدا قصه و داستانی که اصلا شما تو این مسیر افتادین، چرا اصلا رفتین به سمت و سوی زندانیان و بعد کار دشوار رضایت گرفتن از شاکیان که حالا نمیدونم تو چه بخشایی بوده، شاید مثلا قتلم توش بوده، موارد حالا چکای برگشتی یا مواردی که به هر حال خودتون باید اشاره کنید، بفرمایید لطفا.
خدمت شما عرضم که ببخشید اگر صدام گرفته، به خاطر برنامه‌ای بود که دیشب داشتیم، ما برنامه احیایی که بود و در خدمت
قبول باشه ان شاء الله.
سلامت باشین. داغوی شما و همه شهروندان و عزیزان کشورمون بودیم و همچنین مردم غزه و همچنین
زنده و سلامت
و همه کشورهایی که درگیر مسائل و مشکلات جنگ و مسائل دیگه هستن. خدمت شما عرضم که بحث آزادی زندانیان، شاید این یه خاطره کوچیکی باشد، من عرض میکنم خدمت شما برمیگرده به دوران انقلاب و اوایل انقلاب، زمانی که ما یه همسایه‌ای داشتیم، با هم همسن و سال بودیم و با هم دیگه در حقیقت بیرون میرفتیم میومدیم و توی دوران انقلاب ایشون توی یکی از مسائل و درگیری‌هایی که بود ایشون دستگیر شد و به زندان رفت. بنده به عنوان برادر ایشون به ملاقات ایشون رفتم داخل زندان و در اونجا دیدم یه انسان‌هایی واقعا در داخل زندان هستن که اینا نباید داخل زندان باشن و
درسته.
از همون زمان به ذهنم در حقیقت خطور کرد که من با اون سن سالی کمی که داشتم توجه کردم به این که باید این انسان‌ها بیرون از زندان باشن، نباید در بند اسارت باشن و هر کاری که بتونم از دستم بر بیاد باید برای این افراد انجام بدم، که به لطف خدا و یاری آقای امام زمان این مسیر رو ادامه دادیم و در کنار کارهای دیگه‌ای که انجام میدادیم به آزادی زندانیان فکر میکردیم و برای کمک به خانواده‌های آنها که واقعا خانواده‌ها در مضیقه بودن، مشکلاتی داشتن، کمک میکردیم که بتونیم در حقیقت این افراد رو از زندان آزاد کنیم و الحمدلله تا حالا تونستیم در حقیقت به لطف پروردگار تعداد زیادی از این افرادی که گرفتار بودن، به نوعی گرفتار زندان بودن و دچار خشم شده بودن، دچار عصیان شده بودن و این افراد واقعا کسی رو برای دستگیری نداشتن و انسان تا تو اون محیط قرار نگیره نمیتونه بفهمه که این افراد در مشکلات و در درگیر مسائلی هستن در داخل زندان ها که نمیتونن، راه به جایی ندارن، تمام دیوارها بسته شده به روی اینها و هر آن منتظر این هستن که یک نفر دستشونه بگیره و این افراد از اون حالت و اون محلی که هستن نجات بده.
بله.
تمام تلاشمون رو کردیم با دوستان در خیریه‌های مختلف.
چند نفر هستین شما آقای مباشری؟
ببینید در خیریه‌های مختلف خود مجموعه زندان‌ها خیریه‌ای داره به نام خیریه آقا امام موسی کاظم.
بله.
این خیریه صرفاً در جهت آزادی زندانیان غیر عمد.
بله.
بازم تأکید میکنم آزادی زندانیان غیر عمد.
خب وقت چه در واقع جرم هایی رو شامل میشه؟ مثلا قتل هم توش هست؟
بله، تصادف، جرائم مثل تصادف، مهریه، نفقه و جرائم عمدی که متاسفانه در اثر یک غفلت منجر به قتل شده، منجر به یه اتفاق ناگواری شده که اون توی شرایط قرار گرفته، توی اون حالت قرار گرفته و اقدام به اون عمل انجام داده، قصد و سوء نیتی در این کار نبوده، در اون لحظه یه خشمی نتونسته کنترل کنه اون خشما و منجر به یه اتفاق شده که یک شخصی یا مثلا خدای نکرده به قتل رسونده یا مجروح کرده و بعد در اثر این گرفتاری در داخل زندان افتاده. که این افراد ببینین همه ما نیاز به کمک داریم،
همین
تو شرایطی که قرار میگیریم، همه ما انسان ها توی مشکلاتی که قرار میگیریم نیاز به کمک داریم، نیاز به دستگیری داریم، نیاز به راهنمایی و ارشاد داریم. هیچ کس و هیچ فردی از این موضوع در این دنیا مستثنانی تو اون شرایط قرار نگیره، تا اون اتفاق براش نیفته، تا تو اون لحظه قرار نگیره، نمیتونیم ما دیگه. من صحبتای قبل شما رو داشتم گوش میدادم، واقعا لذت بردم. ما بیدلیل دیگران رو قضاوت میکنیم،
بله،
در مورد دیگران حرف میزنیم، دیگران رو به نوعی در حقیقت پا توی کفش دیگران میکنیم، بدون این که بدونیم در حقیقت اون فرد و اون شخص و اون خانواده تو چه شرایطی قرار دارن که تو این موضوع قرار گرفتن و اتفاقات ناگواری که براشون افتاده. این بحث خیلی مهمیه که ما تا خودمون در اون موقعیت قرار نگیریم، تا در اون شرایط قرار نگیریم، دیگران قضاوت نکنیم، اون کفه ترازو رو به سمت سوی نبریم که دیگران رو خدایی نکرده جوری باشون برخورد بکنیم که این افراد از هستی ساقط بشن، خانواده ها در حقیقت توی عسر و حرج قرار بگیرن و نتونن مسیری که باید طی کنن و به اون مسیر مناسب برسونن.
آقای مباشری، آخه داستان اینجاست که ما که حالا بنده هستیم، انشالله که بنده های خوبی هم برای خدا مباشریم، اما که خدا مگه خیلی زود به قول معروف آثار و نتایج رفتار و اعمال ما رو جواب ما رو میده؟ مگه خدا به راحتی قضاوت میکنه بنده خودش رو؟ مگه هزاران بار نمیبخشه؟ مگه ما بارها و بارها توبه نمیکنیم و باز مرتکب میشیم، اشتباه میکنیم؟ مگه به همین راحتی قضاوت کردن آدم ها و اینکه مگه ما جای بقیه هستیم، جای شرایط بقیه و تجربیات بقیه هستیم؟ کودکی مگه بقیه رو داشتیم؟ یعنی اینکه خیلی خیلی رفتارهای اجتماعی که ما انجام میدیم و ما در واقع تقبیح میکنیم، میگیم فلانی چقدر زشت حرف میزنه، چقدر از خود راضیه، چقدر مثلا حالا چرا این کارا رو میکنه، چرا اونجوریه، چرا رفتارش، چرا منشش، چرا مثلا ازدواجش اینجوری بوده. ببینید اصلا ما جایگاه قضاوت نیستیم، خدا فقط باید قضاوت بکنه. خدایی که باید ما رو خلق کرده و خالق هستی بخش هست قضاوت نمیکنه و فقط فرصت میده به بنده که خود بنده متوجه بشه برگرده از راه خلافش. ما چه جایگاهی داریم که آخه بخوایم قضاوت بکنیم؟ و اینکه کاری که شما میکنید خیلی ارزشمنده. من میخوام خواهش کنم اگر ببیشه حالا توی همین داستان قتل غیر عمد اگر خاطره ای هست، یعنی اتفاقای خاصی افتاده و شاهد داستان زندگی واقعی افرادی بودید که برامون بتونید بگید که درس عبرت باشه، چه برای اون کسی که خلافی انجام داده و منجر به قتل شده. حالا یک عصبانیت در یک لحظه، در یک آن، یک لحظه از جنون آنی و قتل حالا غیر عمد در واقع اتفاق افتاده، یا از این در واقع خاطرات اگر برامون بگین ملموستر برامون میشه.
خیلی متشکرم. ببینید خاطره توی این مسائل خیلی زیاد هست و گفتن و بازگو کردنش گاهن لذتهایی داره برای خود ما و قسمتی هم ناراحت کننده است. از اون لحاظ که وقتی که وارد موضوع قتل میشیم، موضوع یه پرونده میشیم که در حقیقه منجر به این شده که نفسی گرفته شده شده و توی این زمینه و حتی در کنارش وقتی با دو تا خانواده روبرو میشیم که یه خانواده شاکی و یه خانواده متشاکی هستن، اون صحنه برای ما بسیار زجرآوره. یعنی وقتی که میشینیم پای گریه‌های همسری فردی که به قتل رسیده، بچه‌های یتیمی که داره، اون یه طرف قضیه و وقتی اون طرف قضیه نگاه میکنیم میبینیم فردی که نتونسته به موقع خشمشو کنترل بکنه، نتونسته تصریح بده این موضوعات و جلوگیری بکنه از اتفاق ناگواری که بخواد بیفته، و وقتی خانواده هاشونو میبینیم بسیار برای خود ما دردآوره، زجرآوره. ولی از اون طرف هم تمایل پیدا میکنیم، شدت عمل نشون میدیم که بتونیم رضایتی بگیریم برای آزادی فردی، برای اینکه زمانی که اون فرد این حرکت انجام داده شاید نتونسته خودش رو کنترل بکنه، شاید نتونسته به خشم خودش غلبه پیدا بکنه. از این موارد بسیار زیاد بوده، شاید قریب به اتفاق شاید 90% حالا نمیخوام آمار عددی بدم خدمت شما، افرادی که داخل زندان به اتهام قتل هستن، این افراد در یک لحظه در یک آن شاید بین 3 ثانیه تا 7 ثانیه نتونستن خودشون رو کنترل بکنن و دست به یه حرکتی زدن. به راحتی هم این اتفاقات میفته در سطحشن. شما وقتی که میبینید دوتا راننده در کنار همدیگه قرار میگیرن و به شدت عمل میخوان از همدیگه سبقت بگیرن، اون میخواد زودتر برد، اون یکی زودتر میخواد مسیر رو طی بکند، اون میپیچه جلوی اون، اون یکی یه حرکاتی انجام میده و بعد منجر به این میشه توقف میکنن، از ماشین پیاده میشن و بعد دست به یه خشونت و یه رفتار ناهنجار میزنن و در ادامه با یک لحظه و با یک برخورد، با یک تکان دادن فرد و یک ضربه‌ای که به یه فرد وارد میشه، متاسفانه فرد به قتل میرسه. و این مسائل هست که واقعا ما را ترغیب میکنه که در این مسیر قرار بگیریم که بله. بتونیم برای این افراد رضایت
آقای بگیریم. مباشری پای در واقع چوب دار هم بوده که رضایت رو گرفتین شما؟
بله بله بله، بسیار زیاد بوده. و شاید اون
چی
لحظه
گفتین
بسیار...
اون لحظه چجوری اون خانواده در واقع مقتول رو مجاب کردید که اون لحظه رضایت بدن؟ چی گفتین؟ چه در واقع رمز و رازی داره؟ حالا نفستون که حتما حقه، چون نیتتون که کاملا مشخص و واضح و به قول انشا می نوشتیم میگو واضح و مبرهن است، از بچگی انشامون با همین جمله ها شروع می شد. حالا واضح کاملا مبرهنه که شما نیتت، خلوص نیتت کاملا مشخصه و بر هیچ کس پوشیده نیست، اما یه رمزی داره، یه رازی داره، یه چیزی شما گفتین که دل اون طرف رو نرم کردین، چون تا دم چوبه دارم همچنان قصاص میخواسته.
این موضوعات یک نفر نمیتونه به تنهایی این موضوعات رو حل بکنه. در حقیقت تعداد افراد هستن که با نیت خالص واقعا حرفی که میزنن بیان سخن که از دل برایت لاجرم بر دل میشیند. وقتی که صحبت میشه با خانواده های در حقیقت شاکی که نهایتاً این یه اتفاق افتاده، از قبل سوء نیتی نبوده، از قبل برنامه ریزی نبوده، عرض کردم فقط موارد غیر عمد یا موارد حتی عمدی که توی دادسراها مطرح میشه که به صورت عمد این حرکت انجام شده، ما میریم با خانواده ها صحبت میکنیم، چندین جلسه از این شهر به اون شهر میریم صحبت بکنیم. مواردی بوده که شاید بیش از 8 مرتبه از این شهر به اون شهر رفتیم و به کمک خیرین دیگه و به کمک دوستان دیگه تونستیم رضایتهایی را برای افراد بگیریم و از زندان آزاد بشن. و وقتی هم که میخوان آزاد بشن این افراد، صحنه‌های خیلی زیباییه. واقعا من میبینم که این افراد با چه اشکایی رو دست پای خانواده در حقیقت مقتول میافتن و خودشون هم در حقیقت خادم اون خانواده میدونن و التماس میکنن به این که ما در اثر یه ناآگاهی، در اثر یه اتفاق، در اثر کنترل نکردن خشممون در حقیقت این اتفاق افتاده. و اون لحظه است که در حقیقت من به عینه عظمت خداوند میبینم. در اون لحظه میبینم که فردی به راحتی شاید تا چند دقیقه بعدش مثلا این فرد باید به چوبه دار و مجازات در حقیقت آویخته بشه، ولی خانواده شاکی با بزرگی، با افتخار و با حرکتی بسیار زیبا این فرد از چوبه دار پایین میارن و بعد خیلی راحت بهش میگن ما فرزندمون از دست دادیم، نمیخواییم یه نفر دیگه در این زمینه در حقیقت اون یه نفرم نفسش گرفته بشه و ادامه زندگی نده. و این صحنه صحنه‌ای خیلی عجیبیه که حتی خود ماها را تو اون لحظه به عشق و به یه شوقی در حقیقت میاد.
عشقی که تو هم با شوق نجات جان به هر حال یک انسان هست، یک نفس و یک نفس که جان رو خدا داده و تلاش میکنید که به هر حال جانش رو حفظ بکنید. کار خیلی ارزشمندیه، خیلی کار بزرگیه و ما خیلی وقتا فکر میکنیم که این اتفاقا برای ما نمیافته، که فقط برای همسایه است و ما که هیچ وقت درگیر این چیزا نیستیم، ولی این خدا انشالله که نصیب و قسمت هیچ کس نکنه تو زندگیش انشالله. که یک همچین شرایطی رو هر کسی تجربه بکنه. ولی واقعا همینطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، یک لحظه است، شاید بین 3 تا 7 ثانیه است که کسی نتونه خشم خودش رو کنترل بکنه و بعد دچار یک همچین مصیبت و گرفتاری میشه که البته که وجدان انسان ها حتی اگه جانشون هم نجات داده بشه، ولی وجدان ها تا پایان عمر همچنان زخمیه اون کسی که قتل انجام داده، ولی بالاخره جانش نجات پیدا کرده و روزنه امیدیه که خدا هم ببخشه. من یه سوالم دارم،
من فقط بگم کوچولو بگم چون زمانم اونقدر نداریم ما. شاید نزدیک 1-2 دقیقه دیگه میتونیم باشون گفتگو بکنیم. اونم اینه که شما گفتید که دوست عزیزمونم فرمودن که
آقای زمان
مباشری فرمودن که 3 تا 7 ثانیه هست. قدیمی ها میگفتن وقتی بحث میشد میگفتن صلوات بفرست. ببینید میگفتی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یعنی شما بگید این صلواتی که میفرستی شما با صفحه روزه 7 ثانیه طول میکشه.
دقیقا
همین 7 ثانیه آمپر 100 شما رو میاره روی 60، نه روی 80، نه 90. آقا 10 تا کم میکنه، از حالت انفجار خارجت میکنه. همینه که میگن آقا تا بحثی میشه میگن آقا یه صلوات بفرست. همین صلوات فرستادنه باعث میشه که شما اون زمان رو داشته باشی که بتونی از اون فشارت کم بکنی. من فقط همینو میخواستم بگم.
خیلی حرف بجا و دقیقی بود آقای تابان، من از شما ممنونم. اما سوالی که برای من هستش این که وقتی که خانواده مقتول از قصاص میگذرن، آیا قانون هم از حق خودش میگذره و آزاد میشن یا نه اون مراحل خاص خودش رو داره؟
نه خیر، اون مراحل خاص خودش رو داره و در حقیقت گذشته شا که چون یک سری مواردی هست که
مدعی العموم داره
یا خدشه‌دار میکنه.
مدعی العموم داره،
مدعی العموم، بله مدعی العموم در حقیقت تو این زمینه در حقیقت یه زمانی یا برای نگه داشتن این فرد در داخل زندان و متنبه شدنش در نظر میگیره.
درسته
که این عموماً اون دوران مال در حقیقت قبل از آزادیشه، چون زمان میبرد از زمانی که یه اتفاق میفته تا میاد پرونده در دادسرا تشکیل بشه، تا میاد تحقیقات کامل بشه، تا میاد وکلا پیگیری موضوع باشن، شاید 2-3 سالی تو این موضوع طول بکشه. عموماً 2-3 سال این افراد که جرائم عمد در حقیقت قتل عرض میکنن اتفاق میفته، این افراد در داخل زندان ها میمونن.
بله.
همون ببینین لحظه به لحظه این فرد، یعنی میگم نمیتونیم خودمون رو جای اون فرد بذاریم، هر لحظه منتظر اجرای حکم میشه.
بله.
هر ثانیه در داخل زندان منتظر این است که بیان صداش بزنن ببرندش و بعد اون حکم قصاص در موردش اجرا بشه.
یعنی روزی چند بار آدم میمیره در واقع؟
روزی چند مرتبه. بله. این فرد در حقیقت تو اون شرایط قرار میگیره که دارن حکم رو در موردش اجرا میکنن و اون موقع هست که تنها تکیگاهش خداونده، تنها تکیگاهش و دستگیر کسی که میتونه در حقیقت دست اونو بگیره فقط خداونده.
بله.
و اینجاست که میگم که ما انسانها میتونیم گذشت بکنیم، ما انسانها میتونیم در حقیقت دست هم دیگه بگیریم. ما هممون زندگی استماعی میکنیم، شاید این اتفاق برای من یه روزی بیفته، شاید برای دیگری بیفته. اگر به هم دیگه کمک بکنیم، دست هم دیگه رو بگیریم، خیلی از این مشکلات حل میشه، علاوه خصوصا تو این شرایطی که الان توش قرار گرفتیم. خیلی از خانواده ها مشکلاتی دارن، خیلی افراد توی حالت عادی تو حتی زمانی که دارن رانندگی میکنن توی حالت عادی نیستن، یعنی همیشه در فکر بدهیایی که داره، در فکر
متاسفانه شرایط خیلی دشوار و سخت الان آقای مباشری.
و بهترین موضوع فرمودن همکار گرامیتون که واقعا صلوات، بهترین من در حقیقت معجزه‌گری که میتونه تو این شرایط کمک بکنه به ما انسان ها کمی تحمل با صلواته.
زنده و سلامت باشید.
متشکرم آقای مباشری، حرفای شما کلی درس توش بود و کلی بدون اینکه به صورت مستقیم نصیحتی اینجا اتفاق افتاده باشه، شما فقط سرگذشت انسان‌ها رو بهشون اشاره کردین که چه آدم‌هایی، خیلی هاشون آدم‌هایی هستن که اصلا هیچ سابقه کیفری و قضایی و اینها ندارن، هیچ جرمی مرتکب نشدن، فقط واقعا جرمشون در اون لحظه‌ای بوده که نتونستن بر اعصاب خودشون مسلط باشن، خودشون رو کنترل بکنن و تا پایان عمر هم این سختی براشون هست. زنده هم آدم باشه، من فکر میکنم که خب علاوه وجدانی خیلی آدم در اذیت و آزار هست، هیچ وقت فراموش نمیکنه چه خبط و خطایی کرده، ولی خب اونی هم که از قصاص میگذره به هر حال آدم بزرگیه که عزیز جانش رو از دست داده.
انشالله دیگه از این بعد شاهد این گونه اتفاقا نباشیم که مجبور باشیم از این کارا انجام بدیم.
شرایط اقتصادی مردم به گونه ای رقم بخوره که فشارهای جامعه کمتر بشه و ما کمتر شاهد این فجایع باشیم. اگر صحبتی، حرفی، سخنی در جنبندی هست،
زمان نداریم،
خیلی کوتاه آقای مباشری توصیه‌ای داریم بگین و از منظرتون خدافظی کنیم.
من فقط به اون دوست عزیزی که در حقیقت گفت من معتاد بودم و در حقیقت روی شرایطی قرار گرفتم که الان برام شرایط بسیار سخته، من نمونه‌های بسیار زیادی و سراغ دارم که همین شرایط داشتم، توکل کردن به خدا و صبر داشتن و اعتماد کردن.
حالا ما پیگیر کارشون هم هستیم، ما پیگیر کارشون هستیم. من الان چند لحظه که نبودم تو استودیو، رفتم زنگ زدم صحبت کردم، انشالله میتونیم براشون کارم جور بکنیم. انشالله قربونتون برم، زنده و سلامت باشید.
خیلی متشکرم آقای مباشری، خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم.
انشالله برای شما
خیلی سپاسگزاریم. شما خدا
حافظتون.
شبیه کبوتر بیا و بال و پر بگیر، همیشه تو زندگیت خدا رو در نظر بگیر، تو همین دنیا جواب خوبی رو پس میگیری، از همون دستی که دادی از همون دست میگیری، هر کسی که دست دل شکسته ها رو میگیره، داره عاشقون دستای خدا رو میگیره، داره عاشقون دستای خدا رو میگیره، بیا با عشق و صفا رو هم قسم کن یه دفعه، تپش قلب یه غم دیده رو کم کن یه دفعه، تپش قلب یه غم دیده رو کم کن یه دفعه، شبیه آبشار آبتفه ها، دست تو بذار تو دستای خدا، یا علی بگو بیا تو این مسیح، یا علی بگو با دستامو بگی، همیشه با قلب تازه مونی باش، همیشه همیشه تو اوج مهربونی باش، تا مثل آب شهر عاطفه ها یه نشونه از یه بی نشونی باش. هر کسی که دست دل شکسته ها رو میگیره داره عاشقونه دستای خدا رو میگیره، داره عاشقونه دستای خدا رو میگیره. بیا با عشق و صفا رو هم قسم کن یه دفعه، تپش قلبه یه غم دیده رو کم کن یه دفعه، تپش قلبه یه غم دیده رو کم کن یه دفعه.
برگی از نهج البلاغه.
آگاه باشید، دنیا سرایی است که هیچ کس از آن به سلامت نمی ماند مگر به تقوا و پرهیزکاری در آن، زیرا دنیا دار عمل است و آخرت جزا. پس کسی که در دنیا به دستور خدا و رسول رفتار نماید در آخرت به سلامت ماند، و کسی که پیروی ننمود به عذاب ابدی گرفتار گردد. و هیچ کس به جهت چیزی، گفتاری و کرداری که برای دنیا بماند نجات نیابد، و نجات و رستگاری در آخرت برای کسی است که گفتار و کردارش برای خدا باشد. مردم به دنیا به سبب امتحان و آزمایش گرفتار شده اند. خداوند ایشان را امتحان می فرماید به این معنی که هر کس در دنیا از فرمان الهی پیروی نماید رستگار گردد، و هر که نافرمانی کند به عذاب گرفتار شود. و این امتحان به جهت آن نیست که به آخر کار آنان علم نداشته باشد و بخواهد دانا گردد، که امتحان به این معنی محال است، زیرا او به آشکار و نهان هر چیز داناست. پس آنچه از متاع دنیا برای دنیا فراهم آورند از کفشان می رود و در آخرت حساب آن را از آنان می طلبند. پس آنچه از دنیا برای غیر دنیا تهیه نمایید برایتان نمی ماند. پس اکنون که کار دنیایی زیان آور است به آن دلبند مباش، زیرا دنیا نزد خردمندان مانند برگشتن سایه است که تا آن را گسترده ببینی جمع شود و آن را زیاد ببینی کم گردد.
دقایق پایانی برنامه عطر وصل از رادیو نمایش رو شما شنونده هستین. دوستان عزیز، افتخاری بود که امروز در محضر شما باشیم، با احترام و این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم به اتفاق همه عزیزان و دوستانی که عاشقانه خودشون رو خدمتگزار شما میدونن و با نیت پاک و با صداقت تو این برنامه مباحث مختلفی رو تقدیم حضور شما کردیم. با نام خدای بزرگ، خدای علیم برنامه رو آغاز کردیم و میبایستی که با همین نام زیبا برنامه رو به پایان ببریم و سپاس که همراه ما بودین. اجازه بدین یک بار دیگر سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام رو محضر تک تک شما تسلیت و تعزیت عرض کنیم.
انشالله فردا و پس فردا